تو پر میزنم از راه دور به دامنم دست توسل میزنم از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد یا جعفر ابن
افتاده خزان در چمن حضرت صادق افتاده خزان در چمن حضرت صادق یثرب شده بیت الحزن حضرت صادق افسوس که از آتش زهر ستم خصم شد آب تمام بدن حضرت صادق بالله قسم اهل مدینه نشنیدند جز حرف خدا از دهن حضرت صادق افسوس که دیگر عرق مرگ نشسته بر برگ گل یاسمن حضرت صادق سر تا به قدم گوش شده شهر مدینه در آرزوی یک سخن حضرت صادق جا دارد اگر در غم آن پیکر رنجور خون گریه کند پیرهن حضرت صادق مسموم شد از زهر ولی زیر سم اسب پامال نگردید تن حضرت صادق گردید در قصه به روی همگان باز شد بسته چوبند کفن حضرت صادق قبر و حرم و زائر او هر سه قریبند قبر و حرم و زائر او هر سه قریبند در شهر و دیار و وطن حضرت صادق میسم همه گریان حسینند اگرچه گریند به یاد محن حضرت صادق بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا ابا عبدالله ایها الصادق یبن رسول الله عرض سلام و احترام و تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان به مناسبت فرارسیدن شب 25 ماه شوال شب شهادت رئیس و پیشوای مکتب و مذهب حقه تشیع اثناعشری امام جعفر صادق صلوات الله علیه انشاءالله در امشب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق که تقدیم حضورتون میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از کنار مزجع نواده آن بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و انشاءالله که چنین شبی روزی همه شما دلدادگان بشود زیارت آن امام همام در مدینه منوره و انشالله بهرمند بشویم از شفاعت و برکات زیارت آن قبور مطهر خب در خدمت شما هستیم انشالله امشب و فردا شب در برنامه اول با ویژه برنامه پیشوای صادق و در خدمت کارشناسان عزیز خواهیم بود و امشب در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی سبزواری خواهیم بود و پیرامون منظومه فکری امام صادق علیه السلام گفتگو خواهیم کرد آقا سلام علیکم خیلی خوش آمدید عرض تسلیت تعزیت دارم بفرمایید
سلام علیکم و رحمت الله بنده هم عرض تسلیت دارم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن و علا اعدائه مجمعین. عرض تسلیت و تعزیت داریم از همین محفل و مجلس رسانه ایمون به پیشگاه مقدس حجت غائب از نظر حضرت ولی از ارواح نافدا و همه بینندگان عزیز و گرامی و همچنین حضرت عالی جناب صفایی عزیز به مناسبت یکی از بزرگترین داغهای مکتب تشیع که اون هم داغ از دست دادن رئیس مذهب حضرت شیخ الائمه امام صادق علیه السلام و از خود امام صادق علیه السلام میخوایم و مسئلت میکنیم که آنچه صلاح است که از زبان حقیر جاری بشه و از زبان حقیر خارج بشه من بتونم اون رو عرض بکنم و انشالله مثمر ثمر باشه و مفید فایده در خدمت شما و بینندگان عزیز هست.
انشالله رب العالمین حتما همچین خواهد بود. همونطور که عرض کردم موضوع برنامه امشب منظومه فکری امام صادق علیه السلام خواهد بود و پیرامون این منظومه خواهیم گفتگو خواهیم کرد که اساسا این منظومه به چه معناست. حالا قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم به عنوان مقدمه و فرمودید که رئیس مذهب و مکتب تشیع و امام صادق علیه السلام به عنوان پیشوای این مکتب شناخته شدن، یک مقدار پیرامون این هم توضیح بفرمایید که اساسا معنی این ریاست و این پیشوایی چیست، چون ما بالاخره امیرالمؤمنین رو به عنوان امام اول قائلیم و چرا امام صادق علیه السلام که امام ششم ما هستند به عنوان رئیس مکتب شناخته شدن.
بله، البته این خودش یک روزه تاریخی مجسم و مفصلی هست که چرا با وجود اینکه 5 امام بزرگوار که هر کدوم ولی خدا روی زمینن، از ولی الله الاعظم امیرالمومنین علیه السلام که نفس نفیس خاتمیت و نبویت هستند تا امام باقر العلوم علیه السلام، چرا با وجود حضور همچین ستارگانی امام صادق علیه السلام شدن رئیس مذهب؟ پس نتیجه میگیریم که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به فاصله مدت‌های طولانی این تهاجم رسانه‌ای که علیه اهل بیت علیهم السلام شروع شد که بنیانش از سقیف شکل گرفت، این عامل این شد که اهل بیت علیهم السلام در انزوا قرار بگیرن.
بله.
و نتوانن آنچنان که باید و شاید جامعه رو به سمت مکتب حقه تشیع حرکت بدن. بنابراین از زمان امام ششم که قدرت حضرت در بیانهای علمی و جلسات درس با توجه به اختلافاتی که بین به اصطلاح حکام بود از بنی امیه و بنی العباس در اون زمانها، حضرت تشیع رو معرفی کردن. این رئیس مذهب تشیع به این معنا که قبل از امام صادق علیه السلام به معنای واقعی کلمه مردم مسلمان در عالم اسلام تشیع رو نمیشناختن.
بله.
این که خب دلایل متعددی داره که در کتب تاریخی و کتب تحلیلی بزرگان بحث کردن، از علامه امینی در الغدیر تا دیگران، که چه اتفاقی افتاد که تشیع نتوانست بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله خودش رو معرفی بکنه، از قانون منع احادیث گرفته تا داستان سب و لعن امیرالمؤمنین علی علیه السلام در منابر و اتفاقاتی که ما اسمشو به اسم امروز میذاریم اتفاقات رسانه‌ای.
بله.
یعنی تخریب شخصیت اهل بیت علیهم السلام، که اصلا منظومه فکری امام صادق علیه السلام هم از همین مقدمه شروع میشه. که یه موقع هست بینندگان عزیز میان یه کتابی رو برمیدارن، اصول کافی، کتابهای دیگر، بهار الانوار، و میخونن قال صادق علیه السلام.
بله.
میبینن حضرت در موضوعات مختلف، روایات متعدد، 30,000 40,000 روایت فقط از یک راوی مثل زراره مثلا یا مثل ابابصیر یا ابن ابی یعفور، اما توجه به این داشته باشن که امام صادق علیه السلام این گونه نبودن که همینطور بخوان، فرض بفرمایید مثل شخصی که میخواد در یک موضوعی صحبت کنه، هر موضوعی بدن به یک سخنرانی میگن تو در این موضوع صحبت کن، ایشون هم اینجوری باشن. هرگز ابدا این چنین نبوده. امام صادق علیه السلام منظومه فکری داشتن و هدف داشتن از بیانهایی که داشتن، از جلساتی که داشتن، که اینو باید بحث کنیم.
احسنتم. یعنی خودشون رو محصور نکرده بودن در یک موضوع، این اول.
بله.
و اینکه ظهور و بروز در حقیقت پیدا کرد مذهب دیگه از زمان امام.
دقیقاً شناخته شد.
شناخته شد.
این که ببینید قدرت اسلام مثلا برای حاکمیت در جامعه این قدرتی بود که بالقوه وجود داشت.
بله.
اما مثلا فرض بفرمایید دولتی به اسم دولت آل بویه به عنوان یک شیعه و عالم میان و این حکومت رو تشکیل میدن، یا حکومت صفویه، یا فرض بفرمایید مرحوم امام رضوان الله علیه میان بنیانگذاری میکنن حکومت جمهوری اسلامی. یعنی امام صادق علیه السلام تبلور شیعه بودن در میان خلائق و تفکر خلائق در زمانی که حضرت آمدن و اون منظومه فکری خودشون رو که طبق عقاید ما بنابر آن چیزیست که خداوند بر ایشون الهام کرده و دستوری و راهی که مشخص کرده خداوند، حضرت آمدن کاری کردن که شیعه در میان فرقه های مسلمین و غیر مسلمین از ادیان مختلف و حتی از افرادی که دینی رو قبول نداشتن معرفی بشه.
بله.
و امام صادق علیه السلام شاخص در این مطلب بودن. بنابراین شیعیان حقا و انصافاً آنچنان که برای عزای امام حسین علیه السلام میان و به قول ما این عزا رو برجسته میکنن، میگن اگر قیام سید و شهدا سلام الله علیه نبود ما شیعه هم نبودیم.
بله.
ما این تراوت، این نشاط، این امید به آینده، این به اصطلاح من آرزوی شهادت، اینهایی که داریم از سید و شهدا سلام الله علیه داریم، ما باید دقیقا همین اتفاق رو در مورد امام صادق علیه السلام شکل بدیم. حالا عرض میکنم جلوتر بریم واضح‌تر میشه.
احسنت، خیلی ممنون و متشکر. خب یه اشاره هم فرمودید به این منظومه فکری امام صادق علیه السلام در صحبتاتون که موضوع برنامه امشب هست. پیرامون این بفرمایید که اساسا این منظومه فکری به چه معناست؟ یعنی چی ما وقتی میگیم مثلا منظومه فکری امام صادق علیه السلام، آیا متفاوت است از منظومه فکری دیگر ائمه، یا اینکه باز هم امام صادق یک منظومه رو ایجاد کردن، یک چارچوب بندی، یک گفتمانی رو ایجاد کردن؟ بله بفرمایید.
ببینید یک مسئله که وجود داره این هست که حضرت در یک شرایطی واقع شده بودند که اهل بیت علیهم السلام در جامعه جایگاه خاصی نداشتن. ببینید یه موقعی هست که یک عالمی، یک کسی میاد نقدی بهش وارد میکنه و میگه شما اشتباه گفتین و شخصیتی رو از ایشون مثلا تخریب میکنه. یه موقع هست کار به جایی رسیده. من خواهشم اینه بینندگان عزیز تصور کنن اون شرایط رو، اگر تصور کنن براشون واضح میشه.
بله.
چه اتفاقی میتواند بیفتد که یک عالمی، یک شخص اخلاقی، یک شخص عرفانی در جامعه افراد که بهش میرسن به او فحش بدن، ناسزا بگن؟ ببینید شرایط رو درک بکنیم اول. این چه اتفاقی تا می آمدن، این روایت دیگه، آمد از شام در مدینه به امام مشتبه علیه السلام رسید، تا متوجه شد که این آقا حسن ابن علی علیه السلام، شروع کرد به ناسزا گفتن یا به امام باقر علیه السلام ناسزا گفتن. ببینید جایگاه به جایی رسیده. اون جایگاه ویژه‌ای که خداوند برای ولی الله تعیین کرد که اون جایگاه جایگاهی است که حتی روی شانه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله می رود.
بله.
این چنین جایگاه بلندی و رفیعی داره که حضرت برای از بین بردن بت‌ها او را بت شکن قرار میداد، علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. این جایگاه رفیع به جایی رسیده که جد امام صادق علیه السلام که امام سجاد علیه السلام با قول جامعه به اسارت برده شده.
نه.
پس بنابراین امام صادق علیه السلام الان میخوان در جامعه ای شروع کنن به صحبت، صحبت‌های طلایی و به درد بخور و صحبت‌هایی که جامعه رو به سعادت میبره که جامعه به هیچ عنوان اقبالی نسبت به اهل بیت نداره.
نداره. بله.
در واقع واقعا مساوی و یکسان اگر در کربلا امام حسین علیه السلام زیر سام مرکب قرار گرفته، یعنی نام اهل بیت علیه السلام تو جامعه این اتفاق براش افتاده،
محو شده.
محو شده در واقع. خب حالا الان امام صادق علیه السلام میخوان در جامعه یک تحول ایجاد کنن، پس بنابراین منظومه فکری حضرت همان منظومه رسول الله صلی الله علیه و آله هست، همان منظومه الله هست که فرمود که و ما تعملون من عمل فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر عملی انجام بدید خدا، پیغمبر و مؤمنون میبینن و همه به ذرس قاطع میگن مؤمنون مقصود علیون و ائمه و شیعه. خب
بله.
حالا علیهم السلام اگر منظومه خدا این است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، پرست شما، آقای شما، خداست و رسول است و ولیی که در رکوع صدقه داده و زکات داده، که شیعه و سنی گفتن مقصود علی ابن ابی طالب علیه السلامه، منظومه فکری حضرت همان منظوم است. باید جامعه به جایی برسه که دو مرتبه همان احترام را به علی علیه السلام و به امام معصوم و به ولی خدا بگذار،
رجوع کنه جامعه،
رجوع کنه جامعه به همون احترام،
به اون مرجعیت.
بله. و چرا؟ به دلیل اینکه اگر جامعه اهل بیت علیه السلام به عنوان مرجع قبول نداشته باشه، اعتماد نداشته باشه به اهل بیت علیه السلام، چگونه باید اهل بیت راه خدا رو برای مردم تبیین کنن؟ همون کاری که ببینید، دقیقاً همون کاری که، و تو پرانتز عرض میکنم و بینندگان عزیزم دقت بفرمایید، که ما میگیم آقا چجوریه که کلهم نورون واحدن اهل بیت علیه السلام؟
بله.
چطور پیغمبر با امام صادق علیه السلام یک نور هستن؟ این یعنی و انذر عشیرتک الاقربین، باید اعتماد مردم به علی ابن ابی طالب علیه السلام افزوده بشه.
بله.
در داستان‌های مختلف، چه فتح خیبر، چه لا سیف الا ذوالفقار و لا فتح الا علی علیه السلام، چه داستان شق القمر، چه داستان آمدن سنگریزه از آسمان و کشته شدن اون شخص، چه داستان رد و شمس، چه داستان‌های بسیار زیادی که در طول تاریخ هست، که فرمود اگر تمام درختان قلم بشن و اگر تمام دریاها مرکب و جن و انس حساب و کتاب، ما احصا و فضائل علی علیه السلام، این داستان احترام به ولی که در منظومه حرکتی و فکری پیغمبر است صلوات الله علیه و آله، که باز منظومه پیغمبر و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، از آسمان میاد که ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اون منظومه مال امام صادق علیه السلام هم هست. حضرت باید اون احترام رو به نام امیرالمومنین علیه السلام در جامعه ایجاد بکنن تا جامعه بازگشت کنه، یه دور برگردونی بزنه به سمت صراط المستقیم. یه نکته ای که خیلی جالب من اینجا عرض بکنم جناب آقای صفایی عزیز، اینه که گاهی وقتا اشتباه تبیین میشه. مردم ما میگن، فکر میکنن امام کسیست که دست مأموم رو میگیره، امام معصوم علیه السلام منظورم، و او رو میبره در راه هدایت قرار میده.
در... بله در ذهن این...
این در ذهن اینه، در حالی که در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام به موسی بن عبدالله نخعی فرمود اینجوری ما رو زیارت کنید که انتم صراط الاقوم، شما خود مسیر هستید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود والله انا صراط المستقیم. بله. و ابلیس لعنت الله علیه در داستان مشاجره با خداوند متعال میگه من لاقعدن لهم صراطك المستقیم. اینجا مشخص میشه اون روایت امام صادق علیه السلام که حضرت به یه شخصی آمد مدینه خدمت حضرت، مده بود حج انجام بده، بعد آمد مدینه، آقا رو دید، شروع کرد به تعریف و تمجید از همسایه‌ای که داشتن که آقا این چنین است، آنچنان است، نماز شب می‌خواند، قرآن به زیبایی می‌خواند، اخلاقش. حضرت فرمود آیا ولایت ما رو قبول داره؟ گفت آقا نمی‌دونم. رفت برگشت شهر خودش، بعد از چند سال راوی میگه دوباره مراجعت کردم برای انجام حج و دوباره محضر حضرت صادق علیه السلام رسیدم، دوباره شروع کردم آقا همسایه‌ای داریم این چنین است. حضرت فرمود ولایت ما رو قبول داره؟ گفت آقا پرسیدم قبول نداره. حضرت فرمود به خدا سوگن اگر کسی هزار سال عبادت کنه، شبها به قیام ایستاده، روزها به روزه، و آخرم تو رخت خوابش زنده زنده سر از بدنش جدا بکنن، اما ولایت ما رو نپذیره، بر خداست که با صورت او رو در آتش بیاندازه. چرا حضرت این جملات رو میفرماین؟ این جملات که دشمن تراشی میکنه.
بله.
نتیجه اینه، منظومه فکری اینه، تا اهل بیت علیهم السلام جایگاهی که خدا برای اونا ترسیم کرده رو پیدا نکنن، این جامعه به منزل مقصود نمیرسه. اینکه اگر فکر بکنه کسی که خب جامعه که داره نمازشو میخونه، جامعه که داره روزهشو میگیره، جامعه که داره حجابش رو انجام میده، جامعه
از لحاظ ظاهری مقیده،
از لحاظ ظاهری مقیده، اما در زیارت جامعه میخونیم که من اطاعکم فقط اطاع الله. اجازه بدید با آیه قرآن یه مقداری باز بیشتر مکس کنیم، خیلی مهمه، چون مسائل اصول دین هست اینا دیگه.
بله.
قرآن کریم فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس و آفریدیم برای عبادت.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود بنا عبد الله، به وسیله ماست که خدا عبادت میشه. خب حالا اگر یک مسیری که مسیر مستقیم است و به وسیله اون مسیر خدا عبادت میشه، این مسیر رفته تو جامعه محو شده، این جامعه همچنان نماز میخواند، همچنان روزه میگیرد. ببینید اینا در جای خودشه ها، اما اینها فروعات دینن،
در مسیر اصلی قرار نداره.
آره، این فروع دین یعنی چه؟ یعنی باید یک ساختاری، به قول امروزی یک چارتی وجود داشته باشه.
بل.
که روی این ساختار لوازم نصب بشن. نمازی که در هوا معلق باشه نماز فایده نداره.
بله،
باید این نماز با ولایت همراه باشه، یعنی نماز بر روی ساختار صراط المستقیم تأثیر گذاره. جایگاه نماز مشخصه، فرمود کسی سه روز نماز رو عمدن ترک بکنه از دین من میره بیرون. اما کدام نماز؟ نمازی که در صراط باشد، در راه باشه، حرکت در مسیر. شما اگر همین حرکت به اصطلاح ما خودمون که پیاده روی میکنیم، ما در طول عمرمون زیاد پیاده روی میکنیم، اما یه پیاده روی هم داریم در مسیر نجف به کربلا در اربعین که انشالله قسمت و روزی همه ما و بینندگان عزیز بشه. آیا پیاده روی که میاد در مسیر اهل بیت علیهم السلام با پیاده روی در غیر مسیر مساویه؟ احسن حضرت فرمود روی هر شیئی که زائر سید الشهدا سلام الله علیه قدم میگذارد اون شیء براش استغفار میکنه. پس پیاده رفتن همون کاره،
همون کاره.
اما در چه مسیری این کار اتفاق میفته؟ نماز بی ولایه و عبادتی است بی وضو. این داستانیه که امام صادق علیه السلام باید این داستان رو احیا بکنن. خب حالا حضرت چیکار کردن برای احیای این داستان؟ اگر شما باشین، این البته تعبیر درستی نیست، چون از الهام و از هدایت مستقیم خداوند حضرت بهره میگیرن. مثال عرض میکنیم، بخوایم توی جامعه ای ما که یه شخصی هستیم تو دنیا نظیر نداریم، جایگاهمون رو پیدا بکنیم، چه اتفاقی باید شکل بگیره؟ باید یک جنبش علمی تمام عیار شکل بگیره تا اعتماد از دست رفته برگرده. حالا اینو باز انشالله صحبت.
احسنتم، خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکرم. در این بخش اول برنامه در این مقدمه واضح شد که قرار است پیرامون چه چیزی صحبت کنیم. اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم. انشالله بعد از میان برنامه دیگه وارد محتوا میشیم دیگه
انشاءالله.
کارهایی که امام صادق علیه السلام انجام دادند برای احیای این منظومه فکری و این میراث عظیم. میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله برمیگردیم.
در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل صد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سید المظلوم حضرت صادق، سید المظلوم حضرت صادق. آتش غم در حریم خانه ام تا زد زبانه، من به یاد مادر خود عشق چشمم شد روانه، از برایت دل غمینم مادر چشم انتظارم، همچو تو پهلو شکسته من غریب این دیارم. سید المظلوم حضرت صادق، سید المظلوم سید مظلوم حضرت صادق.
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با برنامه پیشوای صادق در شب شهادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضورتون میشه. در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد حسینی سبزواری هستیم. در بخش قبلی برنامه پیرامون منظومه فکری امام صادق علیه السلام استاد صحبتایی رو داشتن، مقدمه‌ای رو بیان فرمودند و الان می‌خوایم وارد این محتوا بشیم. در حقیقت می‌خوایم ببینیم که محتوایی که امام صادق علیه السلام ارائه فرمودند که محور این منظوم هم قطعاً امر ولایت است دیگر. حالا قطعاً مسائل شرعی فروع دین قبل از اون مطرح شده بود، یعنی جامعه آشنا بود، جامعه نمازخوان بود، جامعه با تمام فروع و احکام و حج و عباداتش آشنا بود، اما ولایت که محور بود که فرمودید دیگه، آن مسیر مستقیم، صراط مستقیم، آن بن و پایه و ریشه و اساس هست، ناشناخته بود. امام صادق چه کار کردن برای شناساندن ولایت؟
عرض به محضر شما که یه نکته هم حالا در ابتدای این قسمت عرض بکنم، دقیقاً میتونه این منظومه فکری حضرت برای امثال ما طلبه ها و عزیزان روحانی که احیانا برنامه ما رو میبینن،
بله،
میتونه راهگشا باشه. میگن آقا در جامعه چی کار باید بکنیم؟ بله، یعنی میبایست همون مسیری که امام صادق علیه السلام رفت را برویم. چرا؟ چون مسیری است که از وحی، از الهام، از هدایت مستقیمه و در اون خدشه‌ای وجود نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو و یطهرکم تطهیرا. از همه نظر این مسیر مسیر درست و دقیقی. پس اگر امام صادق علیه السلام این مسیر را به گونه حرکت کردن که بعد از 1200 سال حدوداً کمتر و بیشتر الان در این سال شهادت امام صادق علیه السلام این چنین برگزار می شود، پس ما هم میتونیم همین مسیر جاودانه را ادامه بدیم. این نکته ای که میشه به قول معروف بهش تمسک کرد که راهگشایی داره. الان خیلی از دوستان روحانی گاهی وقتا صحبت میشه، سوال میپرسن، عزیزان دیگه و معلمین، فرهنگیان، بزرگواری که تو امر تربیت جوان و نوجوان کار میکنن که چی کار کنیم؟ میگم همون کاری که امام صادق علیه السلام
روش در حقیقت
روش همون روش بله، مثل اینکه نماز رو چطور میخوانیم؟ آنچنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله خواندن. پس راه تربیتی چطور باشد؟ آنچنان که حضرت فرمودند. خب حالا حضرت چه کردن؟ اقدامات که امام صادق علیه السلام انجام دادن برای برگردوندن جایگاه ولایت به جای خودش، حضرت در مرحله اول آمدن جنبش علمی که عرض کردم رو شروع کردن. یعنی اون پایه ای که بنیادش قرار بود، شروعش و ادامش و استدامش از زمان امیرالمومنین علیه السلام باشه، که اگر بازخوانی ذهنی بکنن بینندگان عزیز، در خطبه نهج البلاغه حضرت فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی،
بله،
یعنی قرار بود که مدرس عالم امیرالمومنین علیه السلام باشه، اما بلافاصله بازخوردش رو هم ذکر کردن که یک کسی از پایین منبر گفت اگر راست میگی من چقدر مو دارم، موهای در سر من چه عددی داره. یعنی حضرت برای چه این سوال، این فرمایش رو کردن؟ برای اینکه بفرماین جامعه به خاطر 25 سال فاصله گرفتن از مسیر هدایت الان به جایی رسیده که اگر من بخواهم مسیر را هم درست بروم، مردم این مسیر
خودشون نمیخواهند،
خودشون تو این مسیر نیستن. اصلا جایگاه عوض شده. قبل از اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله تشریف بیارن و مبعوث بشن، قرآن میفرماد کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم، لب پرتگاه آتش بودین، دخترانتون رو زنده به گور میکردید، در مسائل فسادهای مختلف شما زبان زد بودید، در دنیا در ظلم، در جنگ، در خونریزی به جایی رسوندیم شما رو که ترا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اگر نمیتونستن در مسیر خدا کاری بکنن اشکهاشون میریخت. جایی به اینجا رسید. خب حالا که جایگاه به اینجا رسید، فردی که اهل عبودیت خداوند باشه لزوماً عاشق علم هم میشه. لذا امیرالمؤمنینی که انا مدینه العلم و علی بابها،
بله،
اونجا منصوب میشن که اگر بدونن امام صادق علیه السلام فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم اگر علم اهل بیت علیهم السلام را ببینن اصلا دنبال احدی نمیرن.
بله.
مثل اینکه یک استادی وجود داره که ایشون 100% از علمو داره، بنده هم هستم 2% دارم. شما خودتون اون استاد رو رها میکنید بیاین سراغ من؟
و اساسا انسان ها دنبال معرفتن، دنبال علمن، آگاهین. اصلا
مزاق جامعه در طول مدت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در حدود 25 سال به گونه ای عوض شد که مردم دیگه دنبال علم
نباشن.
لذا خدای متعال قبل از این که امام صادق علیه السلام به امامت برسن، جنبش علمی را از باقرالعلوم علیه السلام شروع کرد.
بله.
که این مردم دوباره مزاقشون تغییر بکنه، برگرده به جایگاهی که امام صادق علیه السلام بیان و جایگاه اهل بیت بهشون برگردونه. لذا کسی روایت داریم، کسی می آمد که به خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکرد که من اومدم با شما مباحثه علمی کنم. حضرت فرمود در چه علمی میخوای مباحثه کنی؟ در علم هندسه، در علم ریاضیات، در علم نجوم، در علم فقه، در علم طب؟ بله آقا، این شاگرد من سرآمد علم طبه، این شاگرد من هشام ابن حکمه، این زرار است. اگر تونستی اینها رو مغلوب کنی، منو مغلوب کردی. یعنی حضرت آمدن جنبش علمی رو به گونه ای قرار دادن که مردم بدانن این یک امر خارق العاده غیر طبیعی است. هیچ کس نمیتواند در تمام علوم سرآمد باشد مگر اینکه وصل باشه، سبب المتصل بین الارض و السما، مگر اینکه خزان علم الله باشه، تراجمت وحی الله باشه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اصلا شما هر چیزی که نمیدانید بیایید محضر اهل بیت علیهم السلام. روایات متعدده، مرحوم مجلسی در بهار بابی رو باز کردن تحت عنوان اینکه اهل الذکر هم اهل البیت علیهم السلام. خب این رو امام صادق علیه السلام به جامعه برگردون. یعنی هر کسی هر دردی هر مشکلی داشت می آمد خدمت حضرت. حتی جالب اینه رئیس فرقه های اهل تسنن هم شاگرد امام صادق علیه السلام.
عجایب روزگار است. عجایبه.
ببینید ابو حنیفه کسی است که بلندترین فرمایش امام صادق علیه السلام در وادی ولایت رو حضرت به ایشون گفته. که روایت دیدم لما قدم العراق، امام صادق علیه السلام آمده بودن زیارت جدشون ابو عبدالله علیه السلام، که حتما بینندگان عزیز تشریف بردن مقام امام صادق علیه السلام در کربلا.
در کربلا
ابو حنیفه آمد محضر حضرت، به آقا گفت که آقا این داستانی که قرآن فرموده ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید از شما 103 سوره مکه آل عمران، باید از شما افرادی باشن که دستور که دعوت به خیر میکنن، دستور به معروف میدن و نهی میکنن از منکر. خب میدونید معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی ناشناخته.
بله.
حرفی از واجب و حرام نیست.
نیست. بله.
ابو حنیفه آمد محضر حضرت، مل معروف فی امر بالمعروف. آقا معروف چیه؟ این که قرآن فرموده باید دستور به معروف بدن، یعنی معروف اینقدر مهمه که دیگه خواهش و دعوت و اینا نداره، امر داره، دستوره. خیلی خوب. حضرت فرمود المعروف معروف فی اهل السما و فی اهل الارض و ذاک امیر المؤمنین علیه السلام. بعد گفت آقا پس منکر چیه؟ حضرت فرمود منکر افرادی هستن که حق این آقا رو خوردن. بعد گفت آقا پس این که ما کسی را بهش میگیم نماز بخون، پس این چیه؟ خب اینم امر معروفه. حضرت فرمود لیس ذاک امرن بالمعروف انما ذاک خیر قدمه. این دعوت به خیره. وقتی میگی نماز بخون ظاهرش همینه، عزیز دلم نماز بخون، آقا نماز تو بخون، اما این دعوت به خیره. نماز، روزه، حجاب، زکات، نمیدونم احترام به والدین، نماز شب، همه اینا خیراتن. مشروب، نمیدونم به اصطلاح ما مسائل گناه، دروغ، غیبت، تهمت، اینا شرن. بله. فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا.
بله.
بله. بله. احکام دین واجباتش در خیراته، نهیش هم در شره. قرآن فرموده ولتکن منکم امتون یدعون، دعوت کنن به خیر، دعوت کنن
به خیر، دعوت باید بشه.
چرا داستان حجاب قصهش مشکل میشه تو جامعه؟ چون دعوت به حجاب وجود نداره، امر به حجاب. اما امام صادق علیه السلام ببینید عالی ترین مسئله رو به کی فرمودن که بعدن رفت ابو حنیفه گفت اگر بدانم جعفر بن محمد علیه السلام شو، من میگم در سجده چشمشو باز میذاره من میبندم، اگر بدونم میبنده من باز میذارم، چون نمیدونم یکی رو باز میذارم یکی رو میبندم. حضرت به همچین شخصی این جایگاه رو فرمودن. ببینید مکتب علمی امام صادق علیه السلام باز هم منظومه علمی هم که شروع کردن حضرت برای بازگرداندن اون جایگاهه به مسئله به مردم جایگاه مسئله ولایت. خب برگردم، جنبش علمی که حضرت راه انداختن در علوم مختلف برای چیه؟ برای اینکه هر کس آمد و نتوانست جواب بده بگه این آقا از کجا این همه علم آورده؟ حضرت بفرماد انا حجت الله علیکم، من حجت خدام رو زمین، منو کنار گذاشتید رفتید سراغ منصور دوانیقی لعنت الله علیه. ببینید حضرت منظومه فکریشون چگونه است؟ همه این بگیر و ببندها، به قول به اصطلاح ما همه این کرسی درسها، همه این تحدیها که یک روایتی هست بسیار زیبای حضرت، من تو پرانتزم بگم یک دروغ بزرگی که نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و فکر میکنم کار دشمنشیه باشه، اینه که اهل بیت به طبیب مراجعه میکردن و ما در هیچ منبع تشیع نداریم که اهل بیت به طبیب مراجعه کرده باشن، در هیچ منبع، اصلا با منطق ما نمیخونه. یعنی حضرت در نجوم، در فقه، در اصول، در ریاضیات، در همه چیز حضرت سرآمد بودن، بعد در طب خودشون به کسی مراجعه میکردن؟ مگه امام به کسی مراجعه میکنه؟ امام محل رجوعه. حتی روایتی که امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردن فرمودن برو طبیب بیار، این روایت در هیچ منبع شیعی وجود نداره، ورودی از منابع دیگه است، از منابع دیگر وارد شده، که خب شما میدونید جایگاه امیرالمومنین علیه السلام در منابع دیگه جایگاهی نیست که باید باشه. ما هیچ، حضرت در طب جالب رسیدن به ابرش هندی، یه شخصی که ادعا میکرد که من علوم طب رو بسیار بلدم، حضرت رسیدن بهش، آقا ایستاده بودن حضرت رو تماشا میکرد، بعد میشناخ حضرت رو، گفت آقا دوست دارین از این علمی که دارم به شما بدم؟ طبیب دیگه. آقا فرمود نه، اون چیزی که پیش منه خیرون مما معک، از اون که پیش توه خیلی بهتره. بعد گفت آقا این چنین؟ حضرت فرمود بله. آقا فرمود حالا که تو ادعا داری ازت سوال بپرسم؟ گفت بله آقا سوال کنی. حضرت فرمود بگو بدانم چرا پیشانی مو نداره، بگو بدانم چرا حفره های بینی رو به پایینه، بگو بدانم چرا چشمها، چرا ابروها، چرا مغز جمجمه این حالت رو داره. ببینید در 1200 سال قبل حضرت آناتومی بدن انسان رو ترسیم کردن، و این اون موقع دستگاه سی تی اسکن که نبود، اون موقع دستگاه ام آر آی که نبود، اون موقع سونوگرافی که نبود. توحید مفضل رو بخونید، عجب کتاب،
عجیبه اصلا، غریبه.
بعد حضرت بهش فرمودن چرا اینجوریه؟ هر کدوم از سوال کردن، عرض کرد لا ادری، نمیدانم. بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن، خداوند ابروها را قرار داد برای اینکه عرق پیشانی در چشم وارد نشه، خدا حفره بینی رو قرار داد برای اینکه مخاطهای مغز از مغز خارج بشه، برای اینکه. بعد هندی گفت که عد، آقا اگه میشه دوباره تکرار کنید برای من. حضرت دوباره تکرار کرد، فقال اشهد ان لا اله الا الله. این جنبش علمی در ادامه منظومه فکری، حق از دست رفته امیر مؤمنان و فرزندانشون علیه السلام باید برگرده. حالا شاید بینندگان عزیز بپرسن آقا چرا برگرده؟ حالا بر نگرده بس. حضرت که هستن، مردم هم میرن سوال میکنن
چه اتفاق میفته؟
فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اصلا آمده اند که مکتب اهل بیت علیه السلام با این علم بسیار زیادشون در دنیا حکومت عدل ایجاد کنه. پس اگر امام صادق علیه السلام شروع کردن این مکتب رو، نتیجه این مکتب اعتماد به امام دوازدهمه که مردم دنبال او باشن و او رو طلب کنن برای مشکلاتشون، گرفتاری هاشون، و بخوانن دعای فرج را و حضرت برگردن با اون اعتمادی که شکل گرفته، دنیا رو پر از عدل و داد کنن، کما مل عد ظلمن و جور. پس مکتب علمی ما حضرت چیکار کردن؟ یکیش این بود. برای چی؟ اگر بینندگان عزیز سوال کردنتون چرا امام صادق علیه السلام در زمانی که نه ویدیو کنفرانسی بود، نه شبکه‌های مجازی بود، نه رسانه‌ای بود، نه ماهواره‌ای بود، هیچی نبود، حضرت 4000 شاگرد رو تربیت کردن قریباً،
بله،
این علتش چی بود؟ برای اینکه حضرت می‌خواستن احقاق حق از دست رفته خودشونو کنن و بگن اگر ما شدیم مسئول جامعه که 3 روز باید همه معطل بشن تا حتی زنها در تشت آب بیعت کنن با جد ما امیرالمومنین علیه السلام، دلیلش این است که ما جامعه را در هر نقطه‌ای و در هر وادی به سرمنزل مقصود میبریم، در هر نقطه و هر وادی. ولذا حضرت اینجا روایاتی دارن که من فقط اشاره میکنم که حضرت فرمودن تا قیامت هر کس گناه منافی عفت کند، این گناه را به گردن کسانی که حق ما را غصب کردن هم می‌نویسند.
بله.
هر خونی به ناحق ریخته شود، یک قطره از اون خون را در نامه عمل اونها هم می‌ریزند. شما اجازه ندادید که این مکتب ادامه پیدا بکنه.
مسیر رو منحرف
کرد. مسیر رو منحرف کرد. پس این یک کار حضرت. اگر ادامه میشه
بله بدیم که بریم. بله یک چند دقیقه، بله ادامه بدیم. من دارم استفاده میکنم و لذت میبرم.
حرکت نظر لطفتونه. حرکت دوم امام صادق علیه السلام اینه که عده‌ای از مردمی هستن که دنبال علمن. خیلی خوب، این بخشی از جامعه هستن، الان هم هستن، دانشجوهای عزیز هستن، طلاب عزیز، فضلا هستن، محصلین هستن، اما خیلی از مردم هم هستن که اونها در مسیر علمی حرکت نمی کنن. مشغله هاشون متفاوته، جایگاهشون متفاوته. مثلا خداوند یک شغلی رو برای مهمترین رکن جامعه قرار داده که اسمش زنه، به نام مادری، تربیت فرزند. که خب قطعا یک مادر اگر بخواد فرزند تربیت بکنه وقت بگذاره، نمیتونه اونقدر در مجامع و محافل علمی باشه که باید اونجا تربیت بچه رو به عهده بگیره، باید علم داشته باشه، اما نمیتونه مثل مثلا ما طلبه صبح، مثل دانشجو صبح بره تا غروب
به اصطلاح شغل و کارش،
شغل و کارش این باشه. خب حالا چی کار کنیم؟ قسمتی از جامعه که علما هستن و علما هستن که تنظیم کننده ذوق و مزاج جامعه هستن، اومدن سمت امام صادق و سمت اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوب، اما این طرف از قسمتی از جامعه عوام جامعه هستن. البته این که دارم عرض میکنم کلیت نداره بگم الا و لابد این است، داریم ترسیم میکنیم طبقه بندی.
بله.
حضرت برای این قسمت هم مسئله ای رو در نظر گرفتن و اون هم احساساتی است که جامعه داره برای خدا و برای کسانی که به خدا متصلن. لذا اگر دقت بفرمایید، امام صادق علیه السلام دو کار واجب و خیلی دو کار عظیم و عجیبی کردن. یک، آمدن رأفت و رحمت خودشون رو بر جامعه ارزانی داشتن که نمونهش یک روایت عرض میکنه. امام صادق علیه السلام طبق نقل حضرت منع کرده بودن که کنیزی بالای پشت بام بره و خیلی هم سر این موضوع حضرت به قول ما کادربندی کرده بودن، حساس بودن، کنیزی بالای بام نره. حضرت وارد منزل شدن، یک کنیز، یکی از اولاد امام صادق علیه السلام دستش بود، رفت از پله‌های نردبان بره بالا. حالا این قسمت رو داشته باشید. راوی میگه من محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، دیدم حضرت خیلی محزونن، خیلی ناراحتن. علتو پرسیدم آقا جان چرا ناراحتین؟ حضرت فرمود من وارد شدم، کنیز وقتی منو دید به خاطر خبط و خطایی که کرده ترسید، بچه‌م تو بغلش بود افتاد، بچه مرد، از دنیا رفت. گفت بله آقا، بالاخره داغ فرزنده. حضرت فرمود من قصه ای که دارم میخورم به خاطر قصه فرزندم نیست، به خاطر اینه که اون کنیز وقتی منو دید ترسید،
از ترسش این کار رو کرد،
از ترس این کار رو کرد، و این که بنده ای از بندگان خدا از من اینقدر ترسید منو محزون کرده. بعد جالب، حضرت فرمود آقا چیکار کردی؟ حضرت فرمود تا این اتفاق افتاد گفتم نترس یا در راه خدا آزادت کردم.
الله اکبر.
ببینید این اخلاق امام صادق علیه السلام. حتی در بعضی از نقلها هست، چون میدونید منزل امام صادق علیه السلام در مدینه آتش زدن، در بعضی از نقلها هست که حضرت صادق علیه السلام به افرادی که رفته بودن بالای دیوار که بخوان آتش بیافروزن، حضرت بهشون اشاره میکردن که شما حواستون به خودتون باشه، اتفاقی براتون نیفته. این رحمت عظیم امام صادق علیه السلام. از اون طرف حضرت تا می رسیدن به مجمعی که اون مجمع می شد اتفاق احساسی در شکل بگیره، احساس دینی، حضرت شروع می کردن به روزه امام حسین علیه السلام. جامعه رو با این روزه ها حضرت قبضه کرده بودن. حالا باز می تونیم در ادامه انشاءالله سر این موضوع هم صحبت کنیم.
احسنتم. دو مطلب رو فرمودید پیرامون، یکی رحمت امام صادق،
بله، یکی هم مسئله برانگیختن احساس مردم نسبت به امام حسین علیه السلام،
سید الشهدا علیه السلام، که یاد امام حسین علیه السلام و حوادث و وقایع رو زنده کردن و خب دیگه زیاد هست دیگه، روایات پیرامون فضیلت بله. زیارت سیدالشهدا و الی ماشاءالله و انشالله در بخش بعدی و پایانی برنامه در خدمت بینندگان خواهیم بود و استاد اشاره خواهند کرد و با ما همراه باشید انشالله در بخش پایانی برنامه. حالا به مناسبت امشب برنامه روزخوانی رو هم خواهیم داشت. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
امام زمان عزیزای زهرا دارن این نشونه، یا آتش یا سیله یا تهمت یا تازیونه. امام صادق چشماش بارون گریون، از داغ کربلا خونه. امام صادق چشماش بارون گریون، از داغ کربلا خونه. یاد آتش و خیمه ها قربت عمه ها، یاد کشته ملغمه، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد قربت عمه ها، یاد کشته یه تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد غربت عمه ها، یاد کشته الغمه، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، کشته یلغم، یاد لب خشک تشنه ها، یاد آتش و خیمه ها، یاد غربت عمه ها، یاد کشته یلغم، لب خشک تشنه ها. منبر و رسانه، اشک و آه و ناله، بعد این همه سال تشنه وصاله، چشم راه مثل عمه سه ساله، می‌سوزه از داغ سینی و گلبرگ لاله. امام صادق امشب بدحال، میناله حجر شبیه گوداله. امام صادق امشب بدحال، حجر شبیه گوداله. یاد شام و ویرونه ها، عشق و آه دردونه ها.
مسموم شد از زهر ولی زیر سم اسب، پامان نگردید تن حضرت صادق. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما عزیزان، عاشقان و دلدادگان حضرت صادق علیه السلام. انشالله که عرض کردم همچین شبی زیارت آن امام همان روزی و نصیب همه شیعیان بگردد. ایامی است که البته نزدیک موسم حج است و احتمالاً مدینه هم خالی می‌گردد از وجود شیعیان، و خب تنها شاید شیعیانی که در مدینه منوره باشند و برخی از زائرانی که باقی مونده باشند قبل از موسم حج زائر آن قبور مطهر باشند این شبها و انشالله که نائب الزیارای ما باشند. خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه پیشوای صادق در بخش سوم برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین حسینی سبزواری هستیم. پیرامون منظومه فکری امام صادق صحبت فرمودند، در بخش قبلی هم اشاره فرمودند که آن روش و سیره‌ای که امام صادق علیه السلام داشتند، یک بعدش بعد محبتی بود با روشی که محبت داشتند، با روش مهربانی و عطوفتی که داشتند و توانستند این امر ولایت رو احیا کنند، جایگاه ولایت رو احیا کنند، و بعد دیگرش رو هم فرمودند که برانگیختن احساسات مردم. حالا ما می‌خوایم ببینیم که در بعد برانگیختن احساسات امام صادق علیه السلام چه کردند. آقا بفرمایید.
بله، عرض به محضر شما که امام صادق علیه السلام وقتی از همه وجوه استفاده کردند برای برگردوندن جایگاه ولایت در نگاه مردم، که حالا من این یه بحث مفصلی میطلبه، شاید جلسات متعدد که منظومه تفسیری امام صادق علیه السلام رو بحث بکنیم که حضرت در کرسی تفسیر چه قوقایی کردن.
بله.
که یه نمونه کوچکش رو عرض میکنم، آمد منظر امام صادق علیه السلام گفت آقا ویل که در قرآن آمده چیه؟ ویلون للمکذبین، ویلون للمتففین. بله. که ما در ترجمه ها وای میخونیم، یعنی وای بر دروغگویان، وای بر کمفروشان. مثلا حضرت رسیدن به اینجا از فرمود الویلو بئرون فی قعر النار، اون ویل یک چاهیست در قعر جهنم که هر زمان خدا اراده میکنه هفت طبقه شعله بگیرن، به ملائکه دستور میده اون سنگ بزرگ در چاه رو کنار بزنن، لحظاتی از آتش اون چاه تمام هفت طبقه شعله میگیره. بعد گفت آقا مگه درون اون چاه چی؟ از فرمود درون اون چاه بدن قاتلین مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و قاسبین مسئله ولایت و خلافت. خب ببینید حضرت با این روایاتی که فرمودن، مثلا ویل للمکذبین، وای بر دروغگویان، گفت آقا دروغگویان اون چاه حضرت فرمود الذین یکذبون به یوم الدین ای یوم الغدیر، اونها که یوم الغدیر رو تکذیب کردن، این بزرگترین دروغ تاریخ بود که تکذیب کردن. حالا با این داستانی که حضرت عرض کردم در جنبش علمی و جنبش تفسیری که الان عرض کردم انجام دادن، ذهنها متوجه شد به سمت امامت و ولایت و جایگاه ویژه‌اش و ارادت به اون جایگاه. حالا که ارادت پیدا کردن، حضرت شروع کردن به بیان مصائب سیدالشهدا سلام الله علیه و روایات عجیب و غریبی که واقعا انسان برای هر روایتی باید ساعتها فکر بکنه. مثلا هر عملی یک ثوابی دارد الا بکاء در شأن ما اهل بیت، ثوابش مشخص نیست، از به خداوند فقط. در داستان بکا ببینید این روایت رو ما الان زیاد رو منبرها شنیدیم از برکت امام صادق علیه السلام و برامون عادی شده که جدیدن هم دشمن هجمه و شعبه به سمت این روایت داره که من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه، هر کس بگرید یا بگریاند یا خودش را به گریه بزند بهش بر او واجب است. آیا جرأت کردن برای ایراد همچین سخنی از غیر از امام صادق علیه السلام اتفاق میفته؟
میسر نیست
که حضرت بفرمان که این اتفاق افتاده. پس حضرت آمدن در موضوع امام حسین علیه السلام ورود کردن. چرا؟ چون اگر مردم بخواهن از اون مسیر ظلمتی که برشون اتفاق افتاده بیرون بیان، یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا با چه وسیله این کارو میکنه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. نجات مال چیه؟ نجات مال خارج شدن از یک بلا و بدبختی به سمت خوشبختیه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی امام صادق علیه السلام حالا که مردم نگاهشون به امامت تغییر کرد، آمدن سفینه نجات رو در عالم اسلام بست دادن، شرحش کردن که امام حسین علیه السلام اینه. پس در این موضوع حضرت سه نوع روایت دارن. نوع اول روایاتی که در جایگاه و شأن سید الشهدا سلام الله علیه و افرادی است که به ایشون خدمت میکنن، حالا به تعبیر ما مرثیه سرایان.
بله.
مثلا من قال فینا بیتون، هر کسی در مصیبت ما یک بیت شعر بگه، بنا الله له بیتن فی الجنه، خدا در بهش یه خانه بهش میده، قصر بهش میده. این منش امام صادق علیه السلام در ادامه هم وجود داره دیگه. امام رضا علیه السلام اون لباسی که 1000 رکعت درش نماز خونده بودن رو دادن به دعبل خزائی، دعبلی که مرثیه سرا بود برای اهل بیت علیه السلام، خصوصا برای امام حسین علیه السلام. یا روایت دیگری که حضرت رو کردن به هارون مکفوف، هارون نابینا، یعنی چشماش پوشیده بود و روزخانی بود هارون، حضرتش فرمودن که انشدنی، برام بخون روزه، بخون روزه جدم ابا عبدالله علیه السلام بخون. شروع کرد به خوندن یک ابیات سنگینی رو، محضر امام رو مثلا در نظر گرفت. آقا فرمود نه، اونطوری که خودتون میرید کنار قبر سید الشهدا سلام الله علیه، چون اینا یک طایفه ویژه‌ای بودن، مثل ما که میگیم جنوبی ها یه جور عزاداری میکنن، اینا به گونه خاصی مثلا فرض کنید به آوای دشتی ما
سبک و سیاق
خاص اونجا روزه میخوندن، گریم که حضرت فرمود اونجوری برام روزه بخون،
رسمی برام نخون
اصلا. یعنی این مرثیه رو در جامعه نشر دادن. این مجالس روزه اهل بیت علیهم السلام رو امام صادق علیه السلام بنیان گذاشتن به این چنین وسعت.
بله.
چون حضرت دیگه از لحاظ رسانه‌ای 4000 شاگرد داشتن، جایگاه ویژه‌ای داشتن، حتی کار به جای رسید که منصور دوانیقی لعنت الله علیه آقا رو احضار کرد و قسم خورد که حضرت رو بکشه و این کار رو نکرد، در اون روایت معروف. یعنی اینقدر حضرت جایگاه داشتن، پس در اون جایگاه استفاده‌ای که بردن یکی بحث مرثیه بود. دوم مسئله بکا بود که باز عرض کردم.
بله.
در موضوع بکا که باز اینجا من خواهشم اینه از عزیزانی که روایات رو میخونن دقت کنن، با توجه به این منظومه فکری که عرض کردیم که مسیر یعنی ولایت و به غیر از این مسیر هیچی ارزشمند نیست، حضرت فرمودن من بکا او ابکا، این هر گریه ای نیست که ما بیایم با فلسفه فکری سراغش بیایم بگیم مگر میشود که یک قطره اشک بریزی تمام گناهانت بخشیده بشه. بله میشود.
آتش رو خاموش کند یا
بله.
چه کند.
بله میشود. همون که فرمود اگر کسی با زبانش به ولایت ما اقرار کنه یک سوم دینش کامله. حالا یک کسی بیاد فکری بیاد جلو بگه مگه میشه با یه اشهد و ان علی ان ولی الله کسی یک سوم ایمانش کامل میشه؟ بله میشه، خدا این گونه قرار داده. یه مثالی رو من میزدم برای جوانها اینجا عرض میکنم، گفتم فرض کنید به اندازه یک همین استدیوی ما مس وجود داره، بنده هم دست میکنم تو جیبم یک الماس در میارم اینقدر، آیا میزانش چقدر قابل مقایسه نیست از لحاظ وزنی؟
بله.
اما با این میشود هزاران همچون مسی رو خرید. اون ولایت، اون گوهر وجودیه. اشکی که برای امام حسین علیه السلام ریخته میشود رو بهش ایراد وارد نکنیم، شبهه نکنیم، این کلام امام صادق علیه السلامه. هر کس گریه بکند یا بگریاند یا خودش را به گریه بزند بهش بر او واجب میشه. اینکه حضرت فرمود اگر کسی اشک در چشمش حلقه بزنه، اگر کسی بیاد این اشک روی گونه هاش، پس این هم دوم مسئله بکاه که حالا باز در پایان انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و مسئله سوم که این جای خیلی بحث مفصلی داره که من میخوام چند تا روایت رو اشاره بکنم، بینندگان عزیز دقت ویژه بکنن، مسئله زیارت امام حسین علیه السلام. زیارت امام حسین علیه السلام، چند تا روایت من برای شما آوردم اینجا که تقدیم محضرتون بکنم. ببینید در موضوع زیارت امام حسین علیه السلام واقعا جناب آقای سیفی عزیز، اگر امام صادق علیه السلام اینها رو نفرموده بود و اگر ما مطمئن نبودیم به سند این روایات، جرأت این که بخوایم قسمتی از این رو هم بیان کنیم نداشتیم.
بله.
فقط به خاطر اعتمادی که به حضرت داریم و باید هم داشته باشیم ما روایت رو میپذیریم. یک روایت اینه، فرمود لو حدثتكم ما فی فضل زیارته، اگر به شما بگم حقیقت آنچه که در زیارت امام حسین علیه السلام است، شما لترکتم الحج رأسا، از بیخ و بن دیگه حج انجام نمیدید، میرید زیارت کربلا. حضرت چگونه دارن؟ منظومه فکری اینه، وقتی این منظومه فکری ایجاد می شود و حرکت طبق اون انجام میشه، فکر جامعه تغییر میکنه، از کنه مزاق تغییر میکنه. چرا حضرت اینجوری فرمودن؟ اگر من فضائل زیارت سید شاه سلام الله علیه رو بگم شما حج رو انجام نمیدید. بعد حضرت در ادامه فرمودن، باز عجیبه، فرمودن که اما علمت، راوی انگار تعجب کرد، آها یعنی زیارت سید شهدا سلام الله علیه اینقدر بالاتر، که حالا تو پرانتز هم عرض میکنم که بزرگان ما فرمودن چون حج ولی شناسیه، انسان میره دور زادگاه امیرالمومنین علیه السلام، میره اونجا کعبه رو بشناسه، ولی خدا رو بشناسه، اما زیارت امام خداشناسیه. لذا اینقدر جایگاه زیارت اهل بیت امام با حج جایگاهش فرق میکنه. شما وقتی میرید زیارت امام علیه السلام میگن آقا الله اکبر بگو، سبحان الله بگو، لا اله الا الله بگو، یعنی این جایگاهی که امام داره قرار تو را به خدا برساند. یه موقع خودت معطوف شخص امام نشی خدا رو فراموش کنی. البته که هر کس معطوف امام بشه به خدا رسیده، حرف نداریم، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. اما میخواستم عرض بکنم یه موقع بیندگان عزیز شبهه نشه چرا این فاصل. بعد حضرت فرمود اما علمت ان الله تبارک و تعالی اتخذ کربلا حرما آمنا قبل ان یتخذ مکه حرما آمنا. نمیدونستی قبل از اینکه خدا مکه را حرم امن قرار بده کربلا را حرم امن قرار داد؟ باز راوی براش سوال شد، آ مگر میشه اگر کربلا حرم امن الهیه پس چرا مکه حرم امن شده؟ حضرت بهش توضیح دادن، فرمودن مثالی برات میزنم، حالا من نقل به مضمون عرض میکنم، مثالی میزنم. دیدی موقعی که وضو میگیریم خدا میخواد ما رو تحت طهارت قرار بده از فرق سر تا زیر پا.
بله.
بله؟ فرمود باطن القدم یعنی کف پا احق بالمسح من ظاهره. اگر ما بخوایم تمام وجودمون تحت طهارت قرار بگیره با عمل وضو، اگر فرق سر رو مسح کردیم باید زیر پا رو بشوریم یا مسح کنیم
قاعدتاً.
اما خداوند به خاطر رعایت مصالحی روی پا رو قرار داد، یعنی بخشید زیر پا رو به روی پا برگردون.
بله.
فرمود اتخذ کربلا حرما آمنا، اما به خاطر مصالحی که مصالحش مشخصه که اگر کربلا میشد حرمی که باید براش حج انجام میدادن، فرقه های اسلامی اینقدر بس پیدا نمیکرد، اسلام اینقدر گسترش پیدا نمیکرد، چون اهل بیت امام دشمن داشتن.
بله.
هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این تخریب قبور، این تخریب حرم ها، این 25 بار تخریب قبر سید الشهدا سلام الله علیه توسط متوکل علیه اللعنت و العذاب، اینا دلیل عرض بنده است. ببینید روایت رو امام فرموده کربلا جایگاهش اینه. روایت دیگر باز بسیار عجیبه، حضرت فرمود اگر من به شما بگم فضیلت زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، شما لما تو شوقن، اصلا به زیارت نمی رسید، از شوق دیدار امام حسین علیه السلام می میرید، جان می دید. چگونه باید زیارت رو تعریف کرد؟ این یک روایت. روایت دیگه حضرت فرمود هر کس به زیارت جدم سید و شهدا سلام الله علیه برود برای هر قدمش الف حجت مقبوله و الف عمرت مبروره، هزار حج هزار عمره و ثواب الف شهید، هزار شهید و الف نسمت، هزار بنده که در راه خدا آزاد کنیم. این آقا امام صادق فداتون بشم،
آخه این آدم واقعا میمونه،
انسان مات و مبهوت متحیر میمونه. این در این وادی. از زاویه دیگر حضرت فرمود کسی که به زیارت جدم سید الشهدا سلام الله علیه برود فقد وصل فاطمه سلام الله علیها، انگار به زیارت زهرا مرضیه سلام الله علیها رفت، باب نجات همه عالم سید الشهدا سلام الله علیه. بذارید جناب آقای سیفی و بینندگان عزیز من حرفی که تو دلم هست رو بزنم، واضح بگم دور از همه این تعارفات، کسی که امام حسین علیه السلام رو احیا کرد در عالم اسلام امام صادق علیه السلام. چرا؟ شاید بینندگان عزیز بفهمن که مثلا امام سجاد علیه السلام 20 سال 25 سال بعضی گفتن 35 سال گریه کرد. بله. پس امام سجاد احیا کردن، پیغمبر گریه کرد، امیر مؤمنان گریه کرد، از زهرا امام حسن علیه السلام گریه کردن. عرض میکنم تاریخ رو ببینید، بعد از داستان کربلا امام سجاد علیه السلام در خفا 4 نفر داشتن یار خصوصی. حضرت جرأت این که بخوان برای حفظ جان امامت، نه ترس از کسی، برای اینکه بخوان حفظ امامت کنن، در خفا امام صادق علیه السلام فرمود تجلسون و تحدثون، میشینید از ما بگید. به طرف حضرت فرمود میری زیارت جد ما؟ سالی یک بار؟ گفت نه آقا. حضرت فرمود ماهی یک بار میری؟ گفت آقا من سالی یک بارم نمیرم. حضرت فرمود روزی یک بار میری؟ گفت آقا مگر میشود؟ حضرت فرمود بله، هر زمان اراده کردی برو بالای بام رو به قبله بایست، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اون کسی که امام حسین علیه السلام که امروز فرقه های مختلف مردم ما، اعم از مذهبی هایی که خیلی در مذهبشون سختن تا اونهایی که یه مقداری سست هستن، بله، که حالا طبقات مختلف جامعه از لحاظ مذهبی میبینی تمامشون ارادتمند به سید الشهدا سلام الله علیه
و حتی اونهایی که اصلا خارج از این دایره مذهب و مکتب و دین هستن.
حتی میبینی مسیحی ها میان به زیارت ابا عبدالله علیه السلام، رمز نجات همه عالم امام حسین علیه السلام، اما کی این رمز رو به مردم یاد داد؟ امام صادق علیه السلام. لذا امام صادق علیه السلام بزرگترین خدمتها رو کردن. منظومه فکری رو ببینید، جایگاه به امیرالمومنین علیه السلام برگشت، امام حسین علیه السلام رو کمک گرفتن ازشون برای اینکه مردم بیان برای اهل بیت خودشون رو خرج بکنن تا اینکه احقاق حق بشه، جامعه برگرده به جای خودش. لذا وقتی حضرت رسیدن به این داستان، در پایان عرایزم عرض میکنم، باز اشاره میکنم، اینا مطالبی است که نمیشه خیلی شرح و بسط داد، باید بینندگان عزیزمون خودشون اهل مطالعه و دقت باشن. آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا سنگین ترین مصیبت به شما چیه؟ آیا مصیبت کربلا؟ حضرت فرمود نه. آقا پس شما این همه برای امام حسین علیه السلام گریه کردین، این همه مردم رو گریوندین، هر روایت فرمودین. آقا فرمود سنگین تر از مصیبت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما نیست. که راوی آمد محضر امام صادق علیه السلام، حضرت خرما میل میکردن، آقا تعارف زدن، بفرمایید. گفت آقا نمیخورم. دو مرتبه تعارف زدن. چرا؟ حضرت عرض کرد آقا جان حال خوردن نداره. چرا؟ عرض کرد آقا در خیابان در کوچه که میامدم پیرزنی زمین خورد، وقتی زمین خورد ماموران حکومتی کتکش زدن بردنش. آقا فرمود چرا؟ گفت آقا وقتی که خورد زمین به اصطلاح دردش که گرفت، گفت خدا لعنت کند اونهایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در کوچه آزردن. تا این جمله رو حضرت شنید نوشتن شروع کرد زار زار گریه کردن، شانه های مبارک حضرت تکان خورد. بعد فرمود که بلند شو با هم بریم مسجد برای آزادی اون پیرزن دعا کنیم. و بعد دعا کردن، برگشتن به آقا خبر دادن، آقا دعاتون مستجاب شد و آزاد شد. ببینید منظومه فکری اینجا معلوم میشه، تمام مسائل دور محور امیرالمومنین علیه السلام میچرخه. کار به جایی رسید که امام صادق علیه السلام فرمود اسم بچه‌هاتون رو یا علی بذارید یا فاطمه. گفت آقا چرا؟ فرمود چون هیچ اسمی مثل این دو اسم حرص دشمنای ما رو در نمیاره،
خار چشم دیگران،
خار چشم دشمنای ما اسم امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها است. و اگر این نبود، تصور کنن بینندگان عزیز، اگر یه دانشمندی در تمام علوم سرآمده و همه دوستش دارن به خاطر اینکه علم مردم یاد میده، چرا وقتی کسی میخواد بره سر درس این آقا تازیانه بهش میزنن و درس دیگران رو سکه بهش میدن؟ بله، چرا باید همچین دانشمندی رو بیان دم در خانش و خانش رو آتش بزنن؟ این سواله. پس معلوم میشه حضرت دنبال مطلبی بودن که اون مطلب به مزاق دیگران خوش نمی آمد، مطلبی که حضرت دنبالش بود.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حاجی حسینی سبزواری. من دوست دارم در این دقایق پایانی برنامه، چون مطلب گرایش پیدا کرد و سوق پیدا کرد و شب شهادت هم هست، با اینکه برنامه علمی بود، ولی خب فکر میکنم حسن ختام برنامه باشد مرسی سرایی برای حضرت صادق صلی الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، کما اینکه بالاخره سفارش خود حضرت بوده است. پس جا داره در برنامه‌ای که اختصاص داشته به خود حضرت، ما برنامه رو این گونه به پایان برسانیم با این پایان بندی، و از جناب عالی استفاده کنم و خواهش بکنم که بفرمایید پیرامون سوگواری امام صادق علیه السلام ما و بینندگان عزیز رو بهره‌مند بفرمایید.
خواهش میکنم. وظیفه اصلا مبلغین دین همون مسئله سوگواری اهل بیت علیهم السلامه، چون در حالتی که اشک در چشم میاد این اتصال حقیقی انسان به امام معصومه و این راهگشا هست. و خب امام صادق علیه السلام هم که نیازی به روزه خوندن نداره، گفت که حتی امامزاده آبادی هم حرم دارد. اما امام صادق علیه السلام اون مزار خاکی و بیشمع و چراغی که حضرت دارن عجیبه. من یه جایی عرض میکردم گفتم حکیم ابوالقاسم فردوسی مزار داره، حافظ مزار داره، دانشمندان همه جای دنیا مورد احترامن، اما بزرگ دانشمندان دنیا امام صادق علیه السلام مزارشون خاکیه. و شما اشاره فرمودین به داستان زیارتی که الان کمرنگتره به خاطر مسائلی، عرض میکنم الان در این موقع شب اونجای مدینه که تاریکه و به اصطلاح چشم رو نمیبینه مزار امام صادق علیه السلام. پس قطعا و حتما اگر انسان آزاده باشه نمیتونه اسم امام صادق علیه السلام بشنوه و برای حضرت مرسی سرایی نکنه. حالا هم که روزهشون متصل شد به روزه مادرشون از زهرا سلام الله علیها و تنها امامی که حس کردن آنچه مادرشون در پشت در حس کرد امام صادق علیه السلامه. پس اجازه بدید چند جمله عرض بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
شعله ها پشت در خانه حق برپا شد، زنده یک بار دگر داغ غم زهرا شد. مدینه است دیگه، گویی آتش زدن خانه در اینجا رسم است، اما نه همه خانه هایی که در آن نام علی احیا شد. آشیای مولا دست بسته دل شب هستی ما را بردن، پسر فاطمه را بار دیگر آزردن. عرض کردم آنچه مادر تحمل کرد شبهی و شبهی از اون رو حضرت دیدن، اما آنچه پدر هم تحمل کرد آقا لمس کردن. خانه فاطمه را بار دیگر سوزاندن، بی امامه پسر شیر خدا را بردن. بیشترین سن در اهل بیت مال این آغاز شیخ الائمه، 65 سال عمر شریفشونه، رسید مجلس منصور لعنت الله علیه، شمشیر کشید، سه مرتبه غلاف کرد، آقا رو احترام کرد. بهش گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت هر بار پیغمبر رو دیدم که فرمود اگر خدشه ای به پسرم وارد بشه زنده نمیذارم. به آقا عرض کرد آقا خواسته ای از ما دارید بفرمایید. این خواسته سوزون ما رو. حضرت فرمود بله، اگه دو مرتبه دنبال من فرستادید ابن ربیع رو نفرستید. چرا آقا؟ فرمود خودش سوار مر مرکب میشه و من پیاده. پشت این مرکب موسپید است دگر از تب و تاب افتاده، روی دستش چو علی رد تناب افتاده. پشت مرکب به خدا از نفس افتاد دگر، نیمه شب به خدا از نفس افتاد دگر. اما آقا جان روزه شما دو تا فرق با روزه امیرالمومنین جد مظلومتون داره. فرق اول اینه قهرمان خیبر و روز روشن کشیدن و بردن، سلمان میگه القوم فی عنقه حبل الاسود، اگه دست شما رو بستن ریسمان به گردن امیر المومنین انداختن، شما دل شب اون آقا وسط روز جلو چشم خلائق، اما اینا یه طرف. آقا موقعی که شما رو بردن ناموستون کنار شما نبود، من بمیرم برا علی مظلوم دنبال حیدر میدوید، از چادرش خون میچکید، شکر خدا زینب ندید، شکر خدا زینب ندید. اما اجازه بدید روزه رو ببریم اونجا که خود حضرت صادق علیه السلام راضی باشن. آقا شما لحظاتی نیمه شب پشت مرکب دویدید، نفس مبارک تنگ شد، اما من بمیرم برا ام جانتون رقیه خاتون سلام الله علیه. گفت بابا بس که دویدم عقب قافله، پر شده پای من از آبل، اوج روز اینجاست، خواهشم اینه به نیت فرج امام زمان هر کجای این عالم دارید روزه رو میبینید و میشنوید، بعد یا حسین بگید امام صادق. آقا شما دوان دوان رفتید به مجلسی و با احترام برگشتید، من بمیرم. امام زمان فرمود دیدن خانمی از بالای بلندی دوان دوان میاد به سمت گودال، از خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود دیر رسیدم من، ای زمین میخورد بلند میشد، ای به سر میزد و محمد آیام و علی آیام و حسین به نیابت از امام صادق. السلام علی حسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم عجل وليك الفرج.
الله يا أمين. أحسنتم أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. خيلي ممنون ومتشكرم جناب حاجي حسيني سبزواري، معجوب باشید انشالله، استفاده کردیم از محضرتون و انشالله که همیشه در خدمت این مکتب و این مذهب و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین همیشه نفستون گرم و انشالله قلم و بیانتون همینچنین پایدار و پابرجا باشد. زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما بینندگان همراهان عزیز و ارجمند در این شب. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. قطعا در رأس همه ادعیه ظهور منفور و سرور آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا خواهد بود و این چنین به پایان برسانیم که اللهم ارن الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وکحو ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و سلک بی محجته و انفذ امره و اشدد ازره و عمر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. پارچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.